تلویزیون و سلبریتی نیست.
از دنیای شخصی اهالی موسیقی براتون میگم.
خبریه ایشالله ازدواج و اینا، به خاطر اینکه مثل که یه اتفاقایی افتاده که
مبارک باشه آقا، تبریک.
آره
چه اتفاقایی افتاده؟
بحث لایو و دوربین اینا، اینا رو نوشتن اینجا. حالا من دیگه از این بازشتم
نه خبر نیست.
لطفا پشت صحنه رو ترک نکنید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 FM 94
پشت صحنه در رادیو تهران.
پدرم شاهد بعدن میگیری به من تصفیص بزن داره با بابای صحبت کنه. آمینه رو یه یکم تو کادر رو تو میری
خوبه، فقط تکشتر
پشت سر
باد.
روابط عمومی رادیو تهران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تهران جلس، نویسنده کاظم برغمدی سبزواری، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش رامین پوریمان، فریدون مهرابی، محمد رضا علی، مجتبی طباطبایی، سعیده فرزی، محمد شریفی مقدم، سیما خوشچشم. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت 15، میدان ارگ رادیو.
امیرعلی جان، اینجا
جانم
میدون ارگه.
بله.
چند متر اون طرف در سبز میدونه که در ورودی بازار تهران.
بله. شما فقط به من بگین چرا میگفتن توپخونه؟
چون توپای مختلف از جمله توپ مروارید اینجا قرار داشت.
آها.
تخت پلم برای این بهش میگفتن که برای ورود به میدون یه پل چوبی روی خندق زده بودن.
آها چه جالب. بعد چی شد که تغییر کرد؟
در دوره ناصرالدین شاه توپ‌های این میدون جمع‌آوری شد و به توپخونه جدید منتقلش کردن. در واقع تنها چیزی که از میدون توپخونه قدیم باقی مونده توپ مرواریده. نگاه کن.
بله.
نگاه کن اینجاست.
این
میدون قدیمی ترین و اولین میدون پایتخت بود.
چه جالب، نمیدونستم.
اون وقتا میدون ارگ یا میدون شاه در دوره قاجاریه یا میدون توپخونه قدیم در گوشه جنوب غربی میدون ارگ تهران قرار داشته. آها. البته با میدون توپخونه سپه اشتباه نشه ها. اون یه میدون بوده در شمال تهران قدیم درون حصار صفویه، یعنی شاه طهماسب صفوی.
این میدون اون وقتا بزرگ بوده یا کوچیک؟ حالا
میدون ارگ در دوره قاجار خیلی بزرگتر از اندازه‌ای الانش بود.
عجب.
بعد از ساخت و سازای دهه های اولیه دوره نوسازی تهران از وسعتش کم شده و جای خودشو به ساختمونایی دیگه داده.
مثلا چه ساختمونایی؟
مثلا بانک ملی بازار، کاخ دادگستری، مهمتر از همه ایستگاه رادیو.
پدر بزرگ، از رادیو برام بگید چه سالی اینجا راه اندازی شد؟
ای رادیو رادیو الان میگم بابا جان.
بفرمایید.
ببین
جانم،
این ساختمون امروزی رادیوه سال 1301 مجله تحفت الادبا به مدیریت بنانزاده و ادیب الممالک مقاله با عنوان عصر تلفن بیسیم چاپ کرد که این مقاله برای خواننده های اون زمان خیلی عجیب بود. دو سال بعد در شماره هفتم مجله ایران شهر یه محصل دارالفنون به اسم فرهاد در مقاله‌ای به اسم تلفن بیسیم رادیو رو به خوبی معرفی کرد. این در حالی بود که مردم ایران هنوز از رسانه رادیو هیچ اطلاعی نداشتن، اما خواننده‌های اون مجله با خوندن اون مقاله رویای شنیدن امواج رادیویی رو توی سرشون پروروند.
حالا این رویا کی به حقیقت پیوست؟
سال 1305 برای مردمی که توی تهران و توی خونه های یه طبقه کاگلی زندگی میکردن و هنوز آثار برج و باروهای گذشته رو در گوشه و کنار شهر بیاد داشتن، یه فرستنده موج کوتاه با قدرت 20 کیلووات و ارتفاع 120 متر که هنوزم پایه های اون موجوده روی زمین های قصر قاجار نصب کردن تا اینکه در آذر ماه سال 1318 یه شرکت آلمانی اولین دستگاه های ارسال امواج رادیویی را به ایران داد تا روی فرستنده موج کوتاه و متوسط وزارت پست و تلگراف و تلفن نصب بشه. در سال 1319 اولین فرستنده رادیویی مورد بهره برداری قرار گرفت و امواج رادیویی در شهر تهران پخش شد.
اون اوایل از رادیو چی پخش می‌شد؟
5 ساعت برنامه اونم از دو فرستنده ضعیف پخش می‌شد که اولی موج کوتاه و دومی موج متوسط بود و فقط مردم تهران این برنامه‌ها رو می‌شنیدن. در سال 1327 استدیوی کوچولوی در محل میدون ارک ساخته شد که بعضی اوقات اخبار رو از اون استودیو پخش میکردن.
اون موقع چند ساعت برنامه پخش میشد؟
8 ساعت و نیم تا یه 2 برنامه روزانه و شبانه.
چه برنامه ای از رادیو پخش میشد پدر روزا؟
یکی از برنامه ها قصه شب بود. قصه های شب. یه داستان پلیسی هم به اسم جانی دالر پخش میشد که قصه های پلیسی رو به صورت نمایش تعریف میکرد و به اجرا میذاشت و توی بعضی از قسمتاش اعلام میکرد که اگر شما بنویسید که جانی دالر چجوری حد زده قاتل کیه میتونید یه جایزه بگیرید.
بسیار خوب آقا، من سراپا گوشم.
آقای کارگاه، از چند وقت پیش یه ناشناس وقت و وقت مرتباً به خونه ما تلفن میزنه و با حرفای تهدیدآمیز از ما پول میخواد.
خب این که خیلی ساده است آقا، صداشو ضبط کنید یا اینکه اگر محلی رو برای تحویل پول تعیین کرد فوراً به ما خبر بدید. شماره تلفن ما هم خیلی ساده است، H25.
ولی باید عرض کنم که اگه صدای اونو ضبط کنیم یا به شما تلفن کنیم تأثیری نداره، چون اصل اینه که به محل اون پی ببریم. ضمناً این کار که پولی ببریم و مامورین سر برسن و گیرنده رو توقیف کنن دیگه کهنه شده.
درسته، ولی تا حد زیادی میشه از این کار نتیجه گرفت.
اما من میترسم، زنم هم میترسه، چون به نظر میاد با یه آدم یا آدمای خطرناکی روبرو شدیم. مثلا ملاحظه کنید سر و صورتم زخمیه.
بله میبینم.
میدونید علتش چیه؟
نه.
علتش اینه که شب قبل وقتی به منزل رسیدم یه اتومبیل رسید و حس کردم راننده عمدن به اتومبیل من زد، بعدم به بهانه پیاده شد و منو زیر باد کتک گرفت.
خب ببینم، شما صورتشو ندیدید؟
نه آقای جانی دالر، نه. فقط انقدر یادمه که قدش بلند بود و در تاریکی دیگه هیچ چیز نتونستم تشخیص بدم و نمیتونستم بفهمم چه قیافه‌ای داره.
صحیح.
ضمناً آخرین جملهش تو گوشم صدا میکنه که گفت: حالا به وظیفه خودت آشنا شدی؟
بله، قطعاً بین این تلفن‌ها و این شخص رابطه‌ای بوده به هست. حتماً. ببینم، شما شماره اتومبیلش رو یادداشت نکردید؟
خیر قربان. عرض کردم هوا خیلی تاریک بود.
آه بله بله.
به هر حال حس میکنم جونم در خطره و شاید جون خانومم هم در خطر باشه.
بسیار خوب آقای محترم. بهترین راه همون تلفن کردن به ماست. از اولین لحظه و بدون فوت وقت.
شما میتونید منو حفظ کنید آقای جانی دالر؟
بله حتما.
پس خدا نگهدار.
خدا حافظ.
میگم سوزان، چی میشه این سند رو یه امضای ناقابل بکنی؟
عجیبه، چند روزه هی سند میاری میگی امضا کن. آخه من چرا باید همش حرفتو رو گوش کنم؟
عزیزم، مگه تو منو دوست نداری؟
چرا؟ ولی دوست داشتن چه ربطی به امضا کردن سند داره؟
بالاخره که آدم باید یه جوری ثابت کنه که کسی رو دوست داره یا نه. مثلا اگر از اون چیزی میخواد باید به حرفش گوش کنه.
خیلی خوب، ولی یادت باشه که من دیگه آخرین باره که این سند رو امضا کردم. واقعا دیگه خسته شدم. فکر میکنی معنی این کار رو نمیدونم؟
خب بگو ببینم معنی این کار چیه؟
واضحه، معنیش اینه که هر امضایی که میکنم قسمتی از اموالم رو از دست میدم. ولی آخه تا کی؟
ولی عزیزم، تو انقدر پول و ثروت داری که اگر 1000 تا از این سند رو امضا کنی طوری نمیشه.
صحیح، پس میگی دائما سند امضا کنم که جناب علی بری خوش گذرونی. اما خاطر جمع باش که این دیگه دفعه آخره، فهمیدی؟
خیلی خوب، خیلی خوب. اصلا لازم نیست امضا کنی، ولی من میخوام بدونم تو که هیچ کس و کاری نداری، حتی یه بچه هم نیاوردی، پولا رو میخوای چیکار کنی؟ خب خودت خرج کن، بذار منم خرج کنم.
که اینطور، چند وقتی دوتاییمون خرج کنیم، بعدش هم کارمون به گدایی بکشه. بعد نقشه ای نیست جرالد.
اصلا ولش کن، نه سند رو امضا کن نه این حرفا رو بزن.
خیلی خوب، ناراحت نشو، بده امضا کنم.
متشکرم عزیزم.
جرالد یه دوستی به اسم پیتر داره که ظاهراً بعد از مدت‌ها میاد به دیدنش.
خب
جرالد به پیتر میگه که مدتی قراره بره سفر، بعضش میخواد که هوای همسرش سوزانو داشته باشه. پیتر هم مستخدم پیرش هلنو به سوزان معرفی میکنه تا در انجام کارها کمک حالش باشه. هلن در واقع جاسوس دو جانبه است. کارای سوزانو به جرالد میگه و کارای جرالدو به سوزان. یه روز پیتر به دیدن کارگاه جانی دالر میره و میگه باید مطلب مهمی رو باهاش در میون بذاره. اینکه صبح یه نفر به منزل جرالد زنگ زده و درخواست پول کرده بابت آزادی جرالد که اونو در منطقه از جاده شماره 14 اسیر کرده. جانی دالر میگه شما پولو فراهم کنید و ببرید محل قرار، ما هم سر میرسیم و دستگیرش میکنیم. سوزان با پول رفت ولی کسی برای تحویل گرفتن نیومد. جرالد هم تلفن زد و گفت اصلا توسط کسی دستگیر نشده. بعد از اون دیگه سوزان فکر میکرد پیتر نسبت بهش نظر بدی داره، برای همین یه روز بالاخره حرفشون شد.
اگه بیشتر از این موضوع من بشی با یه گلوله مغزتو داغون میکنم.
خوبه خوبه، من میام جلوتر. ببین این سر من، بزن ببینم. بزن دیگه زودتر.
اونو کشت؟
بله پسرم، هلنم شاهد ماجرا بود و همه چیزو دید. رسیدگی به این پرونده به جانی دالر سپرده شد. جانی دالر هلنو احضار کرد تا سوالاتی ازش بپرسه.
خب خانم، شما دقیقاً بگید که در غیاب آقای جرالد بین اون دو نفر چی گذشت؟
بله آقای جانی دالر، خلاصش اینه که آقای پیتر مرتب میرفت پیش خانوم و حتی به تلفنای اون گوش میداد. یعنی میگفت آقای جرالد ازش خواستن کنترل کنه. خانومم خیلی بدش میومد.
هیچ حرفی در آخرین لحظه از این آقا نشنیدی؟
نه آخه مرده بود.
بسیار خوب، نتیجه کالبوچکافی در پزشکی قانونی اینطور میگه که دو گلوله به بدن مقتول شلیک شده، یکی قلبش رو سوراخ کرده و گلوله دیگه سطحی بوده و فقط قسمتی از بازوش رو مجروح کرده. خانم هلن، من باز هم از شما سوالی دارم. شما دقیقاً صدای چند گلوله رو شنیدید؟
من صدای یک گلوله بیشتر نشنیدم.
بسیار خوب، شما برید ولی توی خونه آقای جرالد بمونید. ما برای تحقیقات بیشتر میاییم اونجا، شاید وجودتون لازم باشه.
بله آقا.
خب آقای جرالد، همینطور که ملاحظه میکنید گلوله دوم رو از این سوراخ کوچیک از توی این دیوار بیرون آوردم. جریان واقعا عجیبه. من نتیجه میگیرم که احتمالاً یکی پشت این پرده مخفی بوده، حالا یا یک دزد یا یه نفر دیگه. وقتی خانم سوزان شلیک کرده، اون هم در یک آن دقیقاً همین کار رو کرده. حالا اینکه کار چه کسی میتونه باشه نمیتونم.
از نظر من قضیه کاملاً روشنه قربان. یعنی به طور قطع یکی از دشمنان من که دیدید اون بلا رو سر من آورده بود از فرصت استفاده کرده.
ولی اونچه مسلمه اینه که کسی که گلوله دوم رو شلیک کرده به وضع منزل کاملا آشنایی داشته و از اختلاف مقتول و همسر شما هم به خوبی باخبر بوده.
بله بله، چون فرصت خوبی پیدا کرده و دست به جنایت زده.
بسیار خوب، اونطور که شنیدم قرار بود سفر شما طولانی باشه، چطور شد که برگشتید و بعد از وقوع قتل اومدید پیش من؟
باید بگم که کارم زود تموم شد و زود برگشتم.
خوب گوش کنید آقای جرالد، جناب عالی اصلا به سفر نرفته بودید، بلکه توی خونه مخفی شدید و در فرصت مناسب خودتون رو رسوندید پشت پرده و با اطلاع از اون که آقای پیتر زنده نمونده از پشت پرده یک تیر شلیک کرد.
معلوم هست چی میگی؟ شما اصلا مهلت نمیدید من چیزی بگم.
شما بعدن هر چی دلتون بخواد میتونید بگید، منتها در دادگاه. من میدونم که شما به اموال زیاد زنتون چشم داشتید، پس نقشه‌ای کشیدید تا اون مرتکب جنایت بشه و تا ابد در زندان بمونه و اموالش به شما برسه. ترتیبی دادید که آقای پیتر به خونه شما بیاد و ازش خواستید اموال زنتون رو کنترل کنه. از طرفی اسلحه رو داده بودید دست زنتون. راستی موفق هم شدید، اما اینجاشو نخونده بودید که جانی دالر حواسش به همه چیز هست.
اما من...
شما فعلا بازداشت هستید آقای جرالد.
چه برنامه جالبی بوده.
بله، یکی از برنامه هایی که شبا خیابونو خلوت میکرد همین بود.
یه بسته براتون آوردم.
کالبوچی مامان.
نه بابا،
تلفن همراه هوشمند مامان.
وزنش کمه. نه تلفن همراه نی، تولد من که یه ماه دیگه از شوهر مهربونی.
بله میدونم، چطور مگه؟
خب چرا زحمت کشیدی و این هدیه ناقابل برام خریدی؟
هدیه؟ آها، بذار بیام خونه خودم بازش میکنم بهت میگم چیه.
بچه ها، دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه سانتیگراده. با رعایت دمای رفاه در مصرف گاز طبیعی خیلی صفحه جویی میشه. راستی مامان کجاست؟
مامان کجاست بابا؟ مامان داره به حال خودش گریه میکنه بابا.
شرکت ملی گاز ایران.
استکبار یعنی تو گنده نیستی،
بی خود ادعای گنده.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
گام دوم،
بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه روشنی را به آحاد ملت ایران و مسئولین نشان می‌دهد که با دقت و وفادار بودن به آن راه رشد و تعالی برای میهن عزیزمان بیش از پیش میسر خواهد بود. گام دوم انقلاب اسلامی ایران.
شرایط با اول انقلاب یا سالهای گذشته خیلی فرق کرده. مثلا در زمان جنگ تمام استکبار جمع شده بودن تا ما حتی نتونیم سیم خاردار که دفاعی ترین وسیله هستش بخریم و وارد کنیم.
انقلاب اسلامی، تغییر چالش‌ها و شکست مستکبران. آقای دکتر محمد حسین قدیری عبیانه، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با این موضوع صحبت می‌کنند.
اما الان دغدغه اونها این است که ما نتونیم سلاح‌های بسیار پیشرفته رو مثل موشک‌های 2000 کیلومتری و نقطه زن رو صادر کنیم، اینو به کشور دیگه ارسال کنیم. اگر یک زمانی دغدغه دشمن این بود که چطور میتونه نفوذ حکومت مرکزی رو در بین قومیت‌های ایران از بین ببره، امروز نگرانی اونها نفوذ جمهوری اسلامی ایران تا دریای مدیترانه، باب المندب و حتی دریای کارائیب برای ونزوئلا و سایر کشورهای آمریکای لاتین هست. اگر یک زمانی دنبال این بود که ما نتونیم وسایل یدکی هواپیماهای مسافربری رو و یا نظامی رو وارد کنیم بعد از انقلاب، این در حالی است که قبل از انقلاب ما اجازه نداشتیم تعویض وسایل یدکی رو مشاهده بکنیم، به خصوص در هواپیمای نظامی. امروز ما هواپیمای نظامی رادارگریز می‌سازیم و امروز هواپیمای مسافربری می‌سازیم. اگر یک زمانی ما برای کشتی‌های حالا قاره‌پیمایی که می‌خریدیم از کشورهای خارجی کاپیتان نداشتیم، ملوان نداشتیم و باید خارجی استخدام می‌کردیم، امروز ما سازنده کشتی‌های اقیانوس‌پیما و زیردریایی‌ها هستیم.
شهید با هنر ویژگی های حکومت الهی را این چنین گفتند:
در حاکمیت الله داریم، یخرجهم من الظلمات الى النور. خاصه حکومت الهی این است که مردم را از تاریکی ها، از ظلمت ها به سوی نور می آورد، به سوی نور حرکت می دهد.
اوضاع خیلی تغییر کرده. اگر یک زمانی اونها تلاش میکردن اختشاش در کشور ما ایجاد کنن، که کماکان این کار رو خواهند کرد تا جایی که بتونن ادامه میدن، اما امروز اونها ادعا میکنند که ایران در اختشاشاتی که در آمریکا شده یا اعتراضاتی که اونجا شده دست داره. اگر اونها یک زمانی در انتخابات ما دخالت میکردن و هنوز هم خواهند کرد، امروز میان ادعا میکنن ما در انتخابات آمریکا دخالت کردیم. این خیلی نکته مهمی است. اگر دیروز یک نفر از در گذشته نفر جرأت نمیکرد از کنار دیوار سفارت آمریکا با آرامش عبور بکنه، امروز ما پادگان نظامی آمریکا، بزرگترین پادگانش رو موشکباران میکنیم و او جرأت نداره جواب ما رو بده و برای اینکه آبروش نره، ضعفش مشخص نشه، ادعا میکنه که اونجا کسی کشته نشده، یه عده فقط سردرد گرفتن. خیلی اوضاع تغییر کرده. اینها بالاترین تحریم‌ها رو علیه ایران تو طول تاریخ به نسبت هر کشوری اعمال کردند و هر بار انتظار داشتن نظام ساقط بشه. این تحریم‌ها، بخشی از این تحریم‌ها اگر علیه یک کشور قدرتمند اعمال می‌شد، اون کشور ساقط می‌شد. ما در اوج تحریم‌ها پیشرفت کردیم. بیشترین پیشرفت‌ها در زمینه موشکی بود، در حالی که بالاترین تحریم‌ها هم در زمینه موشکی بود.
انقلاب، پله دوم، رشد، بالندگی، حرکت، صبر، تداوم و برای تفاخر. ایران
سیاوش کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان.
گام دوم.
همین که ما هستیم، همین که ما ماندیم، سرپا هستیم، این خودش یه دستاورد بزرگی، چه برسه به پیشرفتایی که کردیم. امروز دشمن اذعان دارد که نتوانسته اقتصاد ما رو زمین بزنه و پیشبینی میکنن و درستم پیشبینی میکنن که اقتصاد ایران روی پیشرفت خواهد بود. سال آینده ما از رشد مثبت برخوردار خواهیم بود.
آقای دکتر محمد حسین قدیری عبیانه، کارشناس مسائل سیاسی.
برعکس رژیم هایی که برای اونها ملاک ثبات بود که یکی حکومت شاه بود و حکومت های دیگر هم که هستن، ببینید چقدر متزلزلند. ما یه زمانی میگفتیم آیا میشه ملت های دیگر بیدار باشند، اما الان میگیم بیدارتر از ملت یمن، بیدارتر از ملت بحرین، بیدارتر از هشت شعبی در عراق، بیشتارتر از کسانی که در سوریه دارن مبارزه میکنن علیه استکبار و داعش و اینا، و بیدارتر از حزب الله و حماس. انقلاب ما صادر شده، نه که حالا ما صادر کرده باشیم، حقیقت انقلاب ما رو دریافتن، اثر مقاومت رو دیدن و مقاومت یاد گرفتن و مقاومت کردن و پیروزی های بزرگی به دست آوردن. یک زمانی رژیم صهیونیستی شعار سلطه از نیل تا فرات بود، امروز دور خودش دیوار کشیده و با وجود دیواری که دور خودش کشیده احساس امنیت نمیکنه. خود صهیونیست‌ها پیش بینی کردن که رژیمشون در حال اضمحلال است. آمریکا هم که در حال افوله، به شدت در حال افوله، از همه نظر در حال افول است. از نظر اقتصادی در حال افول، از نظر نظامی در حال افول، از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، همشون هم اذعان دارن. دشمنان ما ضعیف شدن و ما قوی، و آینده بسیار خوبی برای ملت ما و برای جهان اسلام بنده پیش بینی می‌کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برنامه گام دوم موارد مطرح شده را در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با نظر کارشناسان مربوطه بررسی می کند. این برنامه کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری شبکه رادیویی تهران می باشد که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 22:50 تا ساعت 23 تقدیم شما شنوندگان عزیز می شود.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری فر، چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
وبا، سل، هاون، باید جلوی کرونا لنگ بندازن. توی تاریخ نوشتن وبا که توی ایران اومد مردم چنان میمردن که گویی برگ از درخت میریزن. مردم چنان میمردن، چنان میمردن. برای تاونم گفتن آنهایی که دوچار تاون بودند تنها میماندن و خیشان و دوستانشان آنها را رها میکردن و بالاخره میمردن، و بالاخره میمردن، و بالاخره میمردن. حالا چرا میگم کرونا قلدرتره، مرگبارتره، ترسناکتره؟ چون موقع سل و وبا و طاعون ما اینقدر تکنولوژی پیشرفته علمی و پزشکی نداشتیم که، برای همین میمردن، میمردن، میمردن. میدونین تا الان توی دنیا چند نفر کرونا گرفتن؟ چند نفر مردن؟ چند نفر خوب شدن ولی باز دوباره گرفتن و مردن؟ شما که نگرفتی، شما که نمیگیری، شما که نمیمیری، اونام همین جوری فکر میکردن.
بدتر از حال من نیست دردی رو زمین، بدتر از همین درد تنها شدن نیست.
بزن اون ماسکو.
تالار وحدت، برنامه برای بازشنوایی موسیقی.